آتشو زدم.
محصول تلاش‌های جمعی عزیزانه
همیشه هم در کنار این موفقیت ها ما فهرستی از کم و کاستی ها رو داریم که اونها هم کاری توجه بهش کنیم. برای ایشون لطف کردن و فرصت بیشتر رو در اختیار ما گذاشتن. انشاءالله در ادامه این اجلاس مطالب رو هم مطرح خواهند کرد. ما این جلسات اول سالمون اول به آیه سال میگذره که متبرک میکنیم مجمع اون رو، ذهن ها اون رو به آیه از قرآن کریم، و اون آیه رو هم به عنوان آیه سال معرفی میکنیم تا انشاءالله در طول سال مورد توجه، تلاوت، تأمل، تدبر و عمل جمعی ما قرار بگیره. آیه‌ای که سال گذشته انتخاب شد و مطرح شد به یکی از نکات بسیار مهم کلیدی در نیل به حیات طیبه اسلامی و ایمانی اشاره داشت، اون هم قول سدید بود. خوشبختانه من دیدم در اقصانهات کشور هر جایی ما موفق شدیم به سفر، از همون روزهای اول سال که اولین سفر رو رفتیم دیدیم در همه جا به همدلله این آیه کریمه در جلسات و قرارگاه ها و در انجمن ها مطرح پیش چشمشون بچه ها گذاشتن، برجسته کردن، نوشتن، باش اونس دارن، در برای صحبت میکنن. خیلی باعث خوشحالی بود به همدلله. کارهایی هم انجام شد به صورت جمعی، اگرچه با تأخیر، ولی اون هم کار مشکور و اقدام شایسته بود. امیدوارم انشاءالله در سال جدید در این بخش هم در زمان مناسب دوستان اقدام بکنن تا اون توجه جمعی و تدبر جمعی انشاءالله آسان‌تر و روان‌تر و هماهنگ‌تر انجام بشه به لطف خدا. خب آیه سال قبل همچنان مثل آیات قبل در دستور کار ما هست. یکی از کارهایی که انشاءالله دوستان انجام بدن این هست که در هر مرحله که ما وارد سال بعد میشیم آیات قبل رو هم به صورت یادآوری و فشرده با همون تأکیدها داشته باشن، حتی اگر مطلبی تهیه میشه اونها هم یادآوری بشه. مخصوصا آیه سال قبل که خیلی اهمیت داره، واقعا هرچی در بارش ما فکر کنیم، بگیم، تأمل کنیم، اقدام کنیم، برنامه‌ریزی کنیم کمه. من فکر میکنم الان مناسب باشه دوستان زحمت بکشن در مرکز قم و دفتر مرکزی منشوری ذیل اون آیه کریمه به صورت عملی برای انجمن‌ها و برای اتحادیه کشور فراهم بکنن. یعنی این قول سدید رو، الزاماتش رو، ملاحظاتش رو، آسیب‌هاش رو با سلیقه نشان رو تهیه کنن و در اختیار همه دوستان قرار بدن که برای ما از اون ظرفیت فوق‌العاده فاصله نگیریم و کم بهره نشیم. این در ارتباط با بحث سال قبل. برای ما امسال آیه‌ای که انتخاب شده آیه 200 سوره مبارکه آل عمران. این آیه به مناسبت‌های زیادی مورد بحث قرار گرفته در تشکیلات ما. من چند نوبت به مناسبت هایی در بعضی جلسات مطرح کردم، چون یکی از مهمترین آیات تشکیلاتی قرآن کریم همین آیه کریمه مبارکه هست. منتها به عنوان آیه سال که مورد توجه جمعی ما قرار بگیره مطرح نشده بود. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این آیه کریمه نسبتش با تشکیلات، نسبتش با شعار سال که از طرف رهبر عزیز آقای خدر ما مطرح شده و انشاءالله بهش خواهم رسید، تناسبی که با شرایط ما داره، این آیه نورانی انتخاب شده از جامع ترین آیات قرآن کریم است. آیه پایانی سوره آل عمران هست و البته به منظره جمع‌بندی مطالب سوره مبارکه آل عمران هست و تضمین سوره آل عمران هم هست. این البته در بعض دیگر سوره قرآنی هم هست، اما همه جا نیست. در خیلی از سوره های قرآن داریم که آیات پایانی به منظره یک جور جمع‌بندی تلقی میشه، اما همه جا این گونه نیست. این از اون موارد. گاهی در چند آیه جمع‌بندی شده، اینجا در یک آیه. اون هم یک سوره بسیار مفصل با که میشه 200 آیه این سوره مبارکه. سوره مبارکه آل عمران خطوط اصلی ساخت انسان تراز اسلام و جامعه و تمدن تراز اسلام رو مطرح میکنه و نقشه راهش رو در اختیار مؤمنین قرار میده. که حالا در وقت این مسئله به تفصیل لازمه که مورد توجه قرار بگیر. این آیه کریمه زیره یک چنین سوره‌ای قرار گرفته، یعنی مخصوصا در بحث جامعه پردازی و تمدن سازی و توجه به جوانب گوناگون این مسئله، سوره مبارکه آل عمران دارای جایگاه فوق‌العاده است. در بخش سلوکی، سیر و سلوک الله تبارک و تعالی و منازلی که انسان مؤمن باید سیر کنه در سفر الحق، در اونجا هم این سوره مبارکه حاوی مضامین بسیار رفیع و عالی است. این آیه پایان بخش این سوره مبارکه است و جمع‌بندی بالاتر از اینها، این آیه کریمه در کمال اختصار و معجز آسا و معجز بون زیل این سوره مبارکه هم عناصر اصلی تحقق، هم حفاظت، هم تعالی فرد و جامعه مؤمن رو مطرح میکنه. از این جهت بسیار قابل توجه. اون عناصری که ضمانت میکنه هم تحقق رو، هم حفاظت رو و هم تعالی و رشد فرد و جامعه اسلامی رو. به این ترتیب میشه گفت که اون اصول کلیدی زیست مؤمنانه در این آیه کریمه مطرح شده. با این نگاه باید به این آیه توجه کنیم و سعی کنیم از معارف این آیه نورانی بهره‌مند بشیم. هرچند که انسان تدبر میکنه نکات بیشتر و دقیق‌تر و عالی‌تری به دست میاره. خیلی روشن و واضح، همچنان که رسم قرآن کریم هست، کتاب مبینه دیگه، بیانش بیان روشن و آشکار و صمیمی، قابل درک و فهم و قابل عمله. حتی عالی ترین سطوح معارف الهی در قرآن کریم با بیان مبین در اختیار جامعه ایمانی قرار میگیره. این خیلی سرمایه عظیمی است. این وجه اعجاز قرآن کریم هم یکی اصلی ترینش همین نکته است. در این آیه کریمه 4 محور اصلی مطرح شده، زیل خطاب به به جامعه مؤمنین و آهاد مؤمنین عنوان یا ایوه الذین آمنو. در این باره چون آیات قبلی هم از همین ترتیب انتخاب شده بود، یک عنوان کاملا تکریمی آمیخته با احترام و تکریم و تجلیل از مؤمنین هست. شما تصور کنید خداوند تبارک و تعالی با چه تعبیر احترام آمیزی با مؤمنین سخن گفته، یا ایها الذین آمنوا. هم الهام بخش این آیات همراه خودش پیام‌های اصلی حیات طیبه و سبک زندگی ایمانی رو جای داده. مگر یک روزی ما بخوایم نقشه سبک زندگی اسلامی رو ترسیم بکنیم، کافیست که آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع شده این آیات رو در کنار هم قرار بدیم. هم مبانی، هم فرایند و راه‌ها و افق‌ها در زیست مؤمنانه و سبک زندگی اسلامی و ایمانی در این آیات ارائه شده. کنار هم که گذاشته میشه در واقع نقشه جامعه ترسیم میشه. این هم خوبه برای دوستان که اهل مطالعه هم و علاقمندن. این بحث بسیار جذاب و بروز و مهم و کلیدی سبک زندگی رو دنبال کنن و بخوان از قرآن کریم مطالعه کنن، این کلید بشه. همین آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع شده اینا رو کنار هم قرار بدن ببینن، ملاحظه میکنید که اون نقشه به دست میاد. این آیه از جمله همون آیات منتها در آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع میشه گاهی ناظر به مسائل خاصی است، یه بخش هایی از زندگی مؤمنان است. این آیه ناظر به کل حیات مؤمنان است، این ویژگیش جامعیتش و اراده اصول اصلی و کلیدی در دستیابی به زندگی مؤمنانه با عنایت به یک نکته و اون عبارت است از ضمانت تحقق و حفاظت و رشد. یعنی همه آیات دیگری که مربوط به حیات مؤمنان است زیر این آیه کریمه قرار میگیرند، بر اساس اون توضیح قبلی هم که نسبت این آیه رو با سوره مبارکه آل عمران عرض کردیم. با این نگاه دوستان دارن سراغ این آیه نورانی. یعنی همه آیاتی که در خود شاید هم لزین آمنون داره و ناظر به اقدام و شیوه گزینی زندگی مؤمنانه و امثال اینها هست، همه زیر این آیه قرار میگیرن که به شما آموزش میده اگر بخواید این حیات طیبه نصیبتون بشه، اگر بخواید براتون حفظ بشه، اگر بخواید در مسیر تعالی و رشد قرار بگیره و مراتب ایمان رو طی کنید، اون عامل تحقق و حفاظت، صیانت و بالندگی و تعالیش در این آیه کریمه مطرح شده. این اهمیت این آیه است. آیه امسال. چون این آیه کریمه توجه خاصی به زندگی اجتماعی داره و وجهه اجتماعی و زندگی اجتماعی درش بسیار قوی دیده شده، بنابراین در حرکت‌های جمعی و شبکه‌ای و سازماندهی‌های عمومی اجتماعی از قبیل اون چیزی که مأموریت اتحادیه ما هست و نمونه‌های مشابه نقش فوق‌العاده‌ای داره. یعنی همه مجموعه‌هایی که می‌خوان حرکت‌های جمعی زیر پرچم اسلام و ولی الهی داشته باشن، این آیه کریمه جز آیات اصلی حرکت جمعی اونها محسوب میشه. ما در مباحث مربوط به تحزب و تشکل و شبکه سازی و حرکت های جمعی میتونیم از این آیه کریمه برداشت‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشه. خب با این مقدمه که نشون داد تا حدی و اندکی اهمیت و جایگاه این آیه مرام رو، من طبق قاعده اول سال به فرازهای این آیه کلمه اشاره‌ای خواهم داشت و تفصیل موکول به بحث‌های بعدی این جانب و انشاءالله ارائه‌ای که دوستان عزیز ما خواهند داشت در جای خودش تفصیل مطلب ارائه میشه. پس عنوان یا ایها الذین آمنوا با همه اون ویژگی‌ها و زیبایی‌ها، مطالبی که مطرح شده چهار محور. محور اول استرو، محور دوم صابرو، محور سوم رابطو، محور چهارم و تقوا. نتیجه هم لعلکم تفلحون، فلاح و خوشبختی و سعادتی است که از این رهگذر نصیب فرد و جامعه ایمانی میشه. ملاحظه بفرمایید روی این نکته‌ها که عرض کردم، ضامن تحقق حفاظت و بالندگی است. اول استرو، مسئله صبر. دوم هم صبر و مسئله صبر، یعنی استرو و صبر، مسئله صبر. معلوم میشه که دستیابی به حیات مؤمنانه چه فردی چه جمعی در یک شرایط هموار فراهم نیست و امکان پذیر نیست. از نقطه آغاز در محیط چالشه، از اون نقطه آغاز در چالش، در مواجهه هست، قرار میگیره توی اجاده پرفراز و نشیب با پیچ‌های تند، با لغزشگاه‌های فوق‌العاده خطرناک. جاده اصلاً جاده همواری نیست، هم فراز و نشیب داره، هم گردنه‌های خطرناک داره، هم لغزشگاه‌های بسیار مخاطره‌انگیز و پرمخاطره‌ای داره. راه کمال در این عالم این گونه طراحی شده، به تعبیر زیبا صراط و پیرامونش سبله و در برابرش موانع فراوان هست. البته در کنار این لغزشگاه ها، در کنار این پیچ های تند، در کنار اون دره های عمیق، علائم، نشانه ها، نگه دارنده ها، کمک ها، اینها هم فراوانه برای انسان مؤمن. ولی متن یک متن پرچالشی است، از نقطه آغاز تا پایان همش انسان مؤمن در یک چنین شرایط خطیری هست. در یک روایتی هم هست که تازه اگر کسی رسید به مقام مخلصین که دیگه جزء عالی‌ترین درجات و رتبه ها هست، و بعد اونها هم علی‌خطرین عظیم، اونجا هم خطر بسیار بزرگی اونها رو تهدید میکنه. این یک واقعیت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کسی موفق میشه این زندگی پاک ایمانی رو برای خودش فراهم کنه، توی چنین مسیری حفاظت کنه، توی چنین مسیری پیش بره که اهل صبر باشه. ولی ناز پرورده تنعم ندارد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. این راه اینجوری و خدای متعال این رو اینطور قرار داده. با این ملاحظه دوستان عزیزم میدونن این کلید واژه صبر جزء مهمترین واژه های اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی است و معارف اسلامی در یک پیام وسیع‌تر. کلمه صبر جزء این جور کلمات و صبر یک چنین جایگاهی رو داره. در روایتی هم هست که نسبتش رو با ایمان وقتی مطرح کردن و خیال احوال رو راحت کردن امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام کامران کرد سمن جزد تا خیال احوال راحت باشه، که اگر کسی اهل صبر نباشه نصیبی از ایمان در مراحل عالی نخواهد داشت، در مراحل میانی هم نخواهد داشت، شاید در مراحل ابتدایی اندکی اون اندک هم در معرض از دست رفتن. صبر چنجی به منزل در رأس من الجسد، نسبت صبر با دین، نسبت سر با بدن. ببینید که حالا شما جایگاه سر رو به بدن تحمل بفرمایید، بعد ببینید صبر نسبت به دین چه موقعیت و جایگاهی داره. در یه روایت زیبای دیگری هم هست که انسان مؤمن که عازم سرای آخرت میشه، همراه با او در اون لحظات ورودی برزخ صورتهایی دوربرش قرار میگیرن، در سمت راست و سمت چپش، بالای سرش، پایین پاش قرار میگیرن. وقتی که هیچ کدام از اینها از عهده در نمیان، صبر اونجا که نجات بخشه برای انسان مؤمن است. یعنی اون روایت تمثیل بسیار زیبایی است از اینکه چقدر این عنصر عنصر کلیدی است. خب لذا ببینید وقتی این آیه کریمه میخواد اون عنصر کلیدی رو برای ضمانت حرکت ایمانی فرد مؤمن مطرح بکنه، میگه استرو یا ایها الذین آمنوا، ایمان میخواید، دین میخواید، استرو، راه دیگه ای نداره. تا گفتید آمنا بلافاصله درگیری ها شروع میشه. نقطه آغاز درگیری نفس اماره است و یک میدان بسیار خطیر و پیچیده که تا آخرین نفس‌های زندگی و عمر شما پیش روی شما گشوده است، میدان این پرمخاطره نفس اماره است. اعدا عدو ورک نفس و کلبتی بین جنبه درگیری درونیه از همینجا شروع میشه. برای اینکه شما به حیات مؤمنان دست پیدا کنید باید روی خودتون پا بگذارید، روی خواهش‌های نفسانیتون و مواجه بشید با نفس اماره. یه چالش درگیری اینجا اگر کوتاه بیاید کم بیارید نمیتونید پیش برید و موفق بشید. از همینجا درگیری ها آغاز میشه. به قول مولانا، هوا ناقتی خلفی و خدامی الهوا و اینی و ایاها لمختلفانی. درگیری از همینجا شروع میشه و بین آرزوهای ایمانی و آرزوها و خواسته‌های نفسانی تعارض وجود داره. لذا این روایات خیلی جذابی داریم که میگه راه رسیدن به حضرت حق پا گذاشتن روی خواسته‌های نفسانیه. مخالفت اینجا مخالفت کنی اونجا موفق به اطاعت میشی. اطاعت از حق منطقه به مخالفت با نفسه. این مخالفت البته مخالفت تعریف شده شرعی است که حالا بحث خودش رو داره، ولی طبعش مخالفت با نفسه، یعنی مقابله مهار کردن او رو به راه بردن که به هیچ چیزی هم قانع نیست. در این مناجات حضرت سید الساجدین علیه السلام که مناجات شکایت هست که اون الهی لکش کو نفسن به سوء اماره و به خطیعت مبادره، اون ببینید شکایت میبرد در بار خدامتال از این نفس. از این در گام اول، یعنی انسان مؤمن برای این که بتونه به حیات و زندگی مؤمنان دست پیدا بکنه، به طاعت الهی بیاد، این کار در مواجهه و چالش و درگیری با نفس امکان پذیره و اینجا صبر میخواد. با صبر میتونه برسه، با صبر میتونه رتبه یا به دست آورده و حفاظت کنه، با صبر میتونه به رتبه بالاتر دست پیدا بکنه، این و منازل بالاتر رو سیر کنه. لذا ملاحظه فرمایی نوع مفسرین و متقلین با برگ مخصوصا اونهایی که اهل دقت و توجه به تفسیر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین از آیات هستن، این آیه کریمه رو همین گونه ترجمه میکنن که در واقع استهو یعنی بر فرائض وظائف بفرمایید مصائب گناهان همه این ها، باید انسان مؤمن اهل صبر باشه تا در فرائض و واجباتش، واجبات الهی و ایمانیش موفق بشه، باید اهل صبر باشه تا بتونه با خواهش های نفسانی و دعوت های شیطانی مقاومت کنه و پیروز بشه و فائق بیاد، باید اهل صبر باشه تا در دستاندازهای زندگی کم نیار، دارم دستاندازی هست که میگیم صبر مصیبت، صبر طاعت، صبر بر معصیت، صبر در سمون چی؟ طاعت و معصیت و مصیبت در هر سی محور بدون صبر کنه تا موفق بشه و پیش بره. خلاصه تا گفتید ربنا الله پیوستش استقامت میخواد برای رسیدن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامو یعنی همین صبر که در آیه کریمه مطرح این بخش اول بلافاصله همین صبر منتها در یک قالب دیگه ریخته شده، این قالب قالب اجتماعی است، اون صبر صبر فردی است، این صبر صبر اجتماعی است، برای قالب قالب اجتماعی است. و صابر رو که میگن تو باب مصابره است، دو تا لطیفه اینجا داره، این قالب مصابره اینجا دو نکته ظریف و جالب داره. نکته اول که اینجا فرمده صابر رو یعنی شما تا وارد جامعه پردازی و جامعه سازی و تمدن سازی اسلامی بشید، میخواید طبق نظر پروردگار متعال نقشه ساخت جامعه الهی و ایمانی رو پیگیری کنید و دنبال کنید، خب این حرکت حرکت جمعی و اجتماعی دیگه، تا خواستید وارد این عرصه بشید چالش ها شروع میشه. اونجا نفس اماره بود، طبق تعریف قرآن کریم اینجا طاغوته، اینجا درگیری با طاغوته که اجازه نفس کشیدن به شما رو نمیده، اجازه حرکت به شما رو میخواد نده، میخواد نده، وایستاده در برابر شما، تمام قد نمایی میسته، تمام ساز و برق و امکاناتش رو هم به میدان میاره. خب اینجا وقتی کلمه مصابره استفاده میشه اولین نکتهش اینه که شما با این قوای شیطانی مواجه میشید که مانع ایجاد میکنن بر سر حرکت مؤمنان، حرکت جمعیشون، شما باید متناسب با فشار اونها توان خودتون رو و مقاومت خودتون رو افزایش بدید، این میشه مصابره. از یک معناش اینه، یعنی درست به اندازه ای که اونها به شما فشار وارد میکنن باید شما توان مقاومتتون رو افزایش بدید. حالا ببینید چقدر برای جامعه ایمانی صبر خودش رو افزایش بده، چون اونها کم نمیذارن، اون نقطه مقابل دشمنان حق که به اذن الله تبارک و تعالی وقت پیدا کردن بهشون اجازه داده شده که وایسن در برابر شما، سرمایه گذاری کنن در برابر چون هم از امکانات الهی استفاده میکنن برای مقابل با جبهه حق، اونا که از خودشون چیزی ندارن. این اجازه داده شده چون میدان بالندگی فرد و جامعه این مؤمن در عرصه انتخاب شکل میگیره و آزادی انسان ها و امکان انتخابشونه. اونجا هم با وجود شیطان، با وجود طاغوت، با وجود این نشیب و فراز هاست که اتفاق میفته. بعد میشد مسئله فرشتگان دیگه، نیازی به این بحث ها نم، میشد آدم فرشتگان. آدم فرشتگان آدم بیچاره شه، البته تونجه که ما با خلقیم. بعضی از اخبار نشون میده اونا هم یه گوشه هایشون یه چالش هایی دارن، یه چیزایی به نظر میرسه. اما اگه از اون رو بکنه آدم فرشتگان بیه آدم آسایشه، راحتن با اون سجود و لاگر که اون همشه در اون حالت خاص خودشون هستن، در اون مقام خودشون هستن. لا یعصون الله ما امرهم، هیچ معصیتی ندارن، میشه اون آدم. ولی آدم انسانی ویژگیش اون انتخابشه و انتخاب تو چالشه، برای معزومه، معزومه. حتی دیدید شیطان هم اجازه میگیره و بنظر میگیره رایومی و معصوم، ولی اون خبیث وقتی بهش اجازه دادن یه طبق اون خباست ذاتی که داره دومی همین جمعونه یه حرف بیربطی هم میزنه که نیرون نشونه یه اوج ثبوتشه. ولی در این حال اونم فقط عزته که میگه و فرصت بیرون کرده انظر به محلت بدن میگه تا قرض تابوت تمام توانش رو میره برای اینکه چیزی تحت عنوان جامعه ایمانی شکل نگیره، تمام سازوبرگش رو میدان میره. اینجا باید جامعه مؤمنان به صورت متوازن با اعمال فشار و سازوبرگ و توان و سفارایی تابوت باید توان و سازوبرگ و امکان و ظرفیت مقاومت رو در خودش فراهم بکنه. این میشه مسافره. اینو دیدم بعضی از اهل دقت در تفسیر اینو آوردن. این خوب دقت خوبیه. یعنی متناسب با او فشار میاره به شما تو بخش اقتصاد، شما باید بخش اقتصادتون رو مقاومتی تعریف بکنید، بتونید مقابل کنید. در بخش سیاست، در بخش فرهنگ، در بخش اجتماع، بعد هم باید ببینید نقاط اصلی درگیری هر زمان کجاست. مسابقه به شما میگه الان اگر درگیری متمرکز شده از سوی دشمن روی جبهه اقتصاد، شما نباید سرمایه گذاریتون عمل دارید در یک بخش دیگه. اینجا شما باید تمرکز سرمایه گذاری داشته باشید. یک نکته دوم، این نکته اول ناظر به عملیات دشمن و سفارایی و توان افزایی و به میدان آوردن سازوبرگ از سوی دشمن. نکته دوم در مصادره عبارت هست از صبر جمعی. این هم استفاده، این هم لطایف قرآنی زیر ما یک کلم هست ببینید چقدر بار معنایی زیبایی داره. از اون طرف این مصادره یعنی چشم تو رو دوست به دشمن متناسب با این که کجا داره فشار میاره، همونجا شما باید ظرفیت صبر و توان مقاومتتون رو اونجا افزایش بدید. این یک نکته دوم که مصادره یعنی تبادل صبر بین مؤمنین. یعنی که در یک صف قرار میگیرن وقتی میتونن موفق بشن که تبادل صبر کنن. حالا ببینید این چقدر معنای زیبایی داره، این تبادل صبر. یه تعبیر زیبایی در سوره بقره و عصر هست، مجموع این سوره عصر میگه و تواصوا بالصبر، این تواصی به صبر، پشت هم رو داشتن، هوای همدیگر رو داشتن و به صورت گروهی و جمعی صبر کردن. این میشه مصابر که نقشش فوق‌العاده است در این موفقیت ها و پیشرفت. خب پس این هم راجع به مصابره. بلافاصله پس میبینید صبر زیر ایمان، یکی صبر فردی در اون سیر و سلوک که البته این از هم جدا نمیشه مطالب، یعنی با هم دستشون تو دست هم، یکی هم صبر جمعی است. خواستید به حیات طیبه ایمانی دست پیدا بکنید، چاره‌ای جز صبر و مقاومت ندارید و دانا سرلرگی نه در فردی نه در جمعی شما رو به جایی نخواهد رسان. خدا هم نتوانه مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه شریف زیر همین آیه کریمه به مناسبت اینکه اینجا مسئله اجتماع بهش اهمیت فوق‌العاده‌ای داده شده، بحث بسیار مفصل و مبسوطی رو راجع به جامعه از نظر اسلام مطرح میکنه به مناسبت، تو مناسبتش رو اینجا قرار داده که اونم مراجعه کردنی و خواندنیست، البته فنی هم هست، اینجا بحثای فنیه تفسیر گرانقدر المیزان همین بحثیست که زیر این آیه مورانی مطرح کردیشون، یعنی تقریبا امهات مباحث مربوط به نظر اسلام درباره جامعه زیر این آیه کریمه در صفحات متعددی در تفسیر گرانقدر المیزان مطرح شده. حالا با این ملاحظه گفتم تا بریم سراغ مرابطه. اینجا اکتفا نشد، استرو و صابرو بلافاصله اون عنصر سوم مطرح شده و رابطو، کلمه رابطو اینجا از اون تعابیر بسیار زیبا و خوش ظرفیت مراجعه به تفسیر اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین این ظرفیت رو برای ما آشکار میکنه. میبینید اولیاء خدا هم اینجا وجوه مختلفی رو گاهی حتی یک امام علیه السلام مثلا امام صادق صلوات الله علیه در چند نوبت که راجع به این آیه مخصوصا معنای این مرابطه ازشون پرسیدن، شما این معانی متعددی رو مطرح میکنن. این هم همون ظرفیت های فوق‌العاده ایست که در قرآن کریم هست و در واژه های قرآنی و در نسبت بین واژه ها و آیات و سوره ها و امثال اینا. در هر صورت اینجا کلمه رابطوست. من جمع‌بندی خودم رو عرض میکنم که این رابطو در حقیقت به معنای اقدام هماهنگ پیوسته و متصل تحت فرمان امام حق، این میشه رابطو. سایر معانی تو این جمله که عرض کردیم قرار میگیره. در اون تعابیر رابطو خط تماس جامعه مؤمنان رو به صورت یک پارچه با امام و ولی و مقتدا مطرح میکنه، ارتباط با رهبری تحت امر بودن. امکان نداره چیزی تحت عنوان جامعه اسلامی بدون ارتباط هماهنگی و اتصال با امام علیه السلام تحقق پیدا بکنه. این بخش کلیدی و اون عمود خیم است. بنابراین این کلمه رابطو به شما میگه ارتباط خودتون رو به صورت فرمان پذیری با رهبر الهی برقرار کنید، در تماس باشید، رابطه داشته باشید، رابطو. خب این در این حال چون از کلمه مرابطه استفاده شده، از این ظرفیت استفاده شده، یعنی از این قالب واژگانی استفاده شده، در این حال حکایت از این هم هست که اینجا شبکه اجتماعی اتفاق، اتحاد، هماهنگی، سازماندهی داشتن از این آیه، از این واژه استفاده میشه. اگر من بخوام این آیه کریمه رو با قرآن کریم براتون توضیح بدم، این آیه رو میخونم. اگر این آیه رو بخوام براتون توضیح بدم، مخصوصا این آیه رو انتخاب میکنم که وقت هستنه به حبل الله جمیعا و لا تفرقا. این کلمه مرابطه رو تفسیر می‌کنه و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا. لذا در روایات داره رابطو علی الائمه، این ارتباط رو برقرار می‌کنه. آرزو علمه با امام، با امام حق باید ارتباط داشته باشید. خب این ارتباط، ارتباط اجتماعی شبکه‌ای هم هست دیگه، یعنی به صورت جمعی ارتباط داشته باشید با امام علیه السلام، میشه امت و میشه جامعه ایمانی. به صورت جمعی وقتی این ارتباط برقرار شد و جمعی بخواد ارتباط برقرار بشه، همون سازماندهی داشتن، شبکه داشتن، طراحی داشتن، اون مهندسی اجتماعی، همه این اینجا مطرح میشه. خیلی تعبیر تعبیر زیبایی است. بعد همین تشکل، سازماندهی های تشکیلاتی، همه زیر این آیه تعریف میشه. و رابطون مثلا من تختدونه به اون خط تماس با مقتدا، کلمه مقتدا اینجا مطرح میشه در اینجا. پس این رابطه معناش اینه، منافاتی هم نداره با اون چیزی که به عنوان مرابطه در فقه اسلامی داریم، یعنی مرزبانی. بلکه اتفاقا مرزبانی وقتی معنا پیدا میکنه در حرکت جمعی که شما دارای وحدت اجتماعی و سازماندهی اجتماعی ایمانی باشی، یعنی امام هست، امت هست، دشمن هم هست، تدابیر دشمن هم هست، مکر دشمن هم هست، اینجا به شما میگن بیدار باشید و مرزبانی کنید. ولی اگر حیات اجتماعی وجود نداشته باشه چه مرابطه ای؟ محض که تعریف میشه. وقتی که شما جغرافیای ایمانی تعریف شده داشته باشید، مرز دارید. مرز، مرزها نگاهداری میخواد. خب این هم پس وقتی که نظام امت و امام شکل گرفته باشه، نقطه کلیدیش این شکل گرفته باشه. از این جهت هم این کلمه با تعبیر که عرض کردیم هماهنگ، یعنی اگر اون تعبیر مرزبانی رو هم بخواید استفاده کنید اینجا تعریف میشه. و رابطه، بعض از روایات به زیبایی عصر ما رو هم مد نظر قرار داده. یکی اون روایاتیست که رابطه رو مرتبط میکنه با امام منتظر، در یک حدیث هست و رابطه امام مکم المنتظر با حضرت نهیت الله عزم جلال الله تعالی فرش باشه که امام منتظر، ارتباطتون رو داشته باشید. خب همینجا که میخواد بگه ارتباطتون داشته باشید، چون احادیث هم به فصل و از ها برزا بگه مثل آیت قرآنی، در یه حدیث دیگه به شما میگه که مرابطون علمای امت هست، یعنی خط تماستون اگر خواستید حفظ کنید با امام منتظر باید از همون طریق تعریف شده داشته باشید. کم بحث بالاخره به قیمت فقیه هست، مرجعیت هست، با تفسیری که به شما به جنایت دارید، چون همینجا به زیبایی مطرح شده. خب همه اینها که مطرح شد، حالا جواب قطع الله یا اینکه حلالین آمنسته و وصابر و رابطو و تقول الله و تقول الله. این کلمه و تقول الله باز تضمین کننده اون سگانه قبلی است، یعنی استرو و تقول الله، صابرو و تقول الله، رابطو و تقول الله. در تمام این اقدامات هم جهتگیری الهی، انگیزه الهی حرف اول رو میزن در همه این برنامه، چون شما میدونید صبر، مصابره، مرابطه تا اینجا، حتی برای اون کسانی که اهل تقوا هم نیستن موفقیت آفرینه. در این جلوی دشمن هم درسته، در کفر هم همین اتفاق میفته. کفر هم اگر بخواد در برابر ایمان به موفقیت اینا دل بشه، اونم باید صبر کنه، باید مصادره داشته باشه، طبق همین قاعده باید مرابطه داشته باشه، سازماندهی و وحدت فرماندهی و تحت امر بودن و هماهنگی با علمدار و همه اینا باید سر جاش باشه. اون چیزی که ممتاز میکنه حرکت مؤمنان رو همین تقواست. البته هم در صدره که یا ایها الذین آمنوا، مسئله ایمانه، اینجا هم با تقواست و تقوا الله. بلا من آنم که نمیدونم ایستادم کار نمیشه، با انگیزه های شخصی، هواهای نفسانی، دیدید دیگه نمونه هاشو، وقتی از مغز تقوا خارج میشه میشه طاغوت. ولو به حسب چهره و قیافه و ظاهر تو خط مثلا مؤمنی تلقی بشه، ولی این میشه از یاران جبهه مقابل. وقتی نفس جنبید و اینطور شد، همه چیز کارو خراب میشه. و تقوا اینه، انگیزه ایمانی، اخلاص، جهزگیری مؤمنانه. و تو تمام لحظات چه در صبر، صبرتون باید آکنده از تقوا باشه، چه در مسابقه آکنده از تقوا باشه، چه در مرابطه آکنده از تقوا باشه. اون کسانی که خودشون رو مرتبط به رهبری میکنن، ولی به جای یاری رسانی به رهبری، رهبری رو خرج اهداف شخصی جناهیشون میکنن، اینا خارج شدن از خط تقوا. اینجاست که اتقوا الله، در مرابطه اتقوا الله، در مسابقه اتقوا الله، در چه حتی اینجا تعبیرهای لطیف هست. یعنی مثلا اتقوا الله در مسابقه چیه؟ اونجا چه آسیب هایی، چه آسیب هایی در مسابقه داریم، اتقوا الله با اونها مقابله میکنه. در اسبهو چه آسیب هایی داریم، این تقوا اون رو برطرف میکنه. در رابطه همچنین، پس این همیشه تضمین همش باید حرکتتون داره، صبرتون خدایی باشه. وستر ما صبر کرد الله بالله، باید مسابقتون خدایی باشه تا آخر. از ما تمامه آخرشم که میگه لعلکم تفلحون، یه بحث مفصلی رو جمعی لعله اینجا مفصل شده، باز ما قبلا هم بحث کردیم چون شبیهش رو داشتیم که آقای جو چطور تردید، فلاح، شکوفایی، به مقصد رسیدن، به هدف رسیدن چطور لعله میگن. این لعله از جانب شماست نه از جانب حضرت حق، توی بحثی هست میگن خدا که تردید نداره که نقشه رو به شما داده، میگه این نقشه به مقصد میرسونه. لعلکم حکایت از اون شروط آشکار و پنهانیست که اینجا وجود داره و شما باید اونا رو فراهم کنید تا به هدف برسید. معنیش اینه، اگر این شروط رو، چون چیزی در متن مطرح شد، چون که از لوازم مسئله هست، فراهم کردی به فلاح میرسید. اگر نه، شما به وظیفه خودتون به درستی عمل نکنید، توقع نداشته باشید که بشینید و به هدف برسید، نمیشه. این هم بعدا فلاح با اون فرض محقق. امیدوارم انشاءالله این آیه کریمه که سراسرش شوقه، سراسرش مقاومت، ایستادگی، حماسه است، در سالی که به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی از جانب رهبر از این شهر مطرح شده، انشاءالله منشأ حرکت و فعالیت و مقاومت و از خدمتون سخت کوشی و پیشرفت در اتحادیه مبارک ما هم باشه انشاءالله رحمان. تمسک به این آیه نورانی و تدبر و برنامه‌ریزی به استخراج مزامین برای تشکیلات انشاءالله این آقایی و در اون تدبر جمعی دوستان انجام بودند لطف برمال کارمتا. حالا در حدی که امروز می شود در این جلسه ابتدای سال ما مطرح کنیم، این چند جمله رو خدمتتون تقدیم کردیم. صلواتی به روح مطهر حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خب این بخش اول عرضمون تمام شد، حالا شما میتونید پاشید بایستید و بشینید کمی جا به جا بشید که خلاصه من چند جمله باقی مانده رو در این فضای فصل بعدی برزن نکرم کنم. موافقی دیگه پنج دقیقه تنفس، دقیقا پنج دقیقه از آن
اجازه نه.
Thank you.